دوستای نازم گپ از قلم رنگه و رسامی شد. از قرار معلوم بچه نازنینی به نام صدرا میخوای رسم بکشه، ولی خب به مشکل خورده. چه مشکلی؟ خب شنونده بخش نمایشی ما باشید تا بفهمید.
آها، کجا بخیر؟ کالایت پوشیدی؟
میرم تا بازار. خودت چی دیگه به کار داری که بگو بخرم سرور؟
چی بگویم، راستش یک کیلو بوره برم بخر لازم است.
یک کیلو بوره بچشم. صدرا چی؟ صدرا چیزی به کار نداره؟
صدرا را فکر نمی کنم. میخوای از خودش پرسان کو بی چیز کار داره برش بگیری یا نه؟
کجا است؟
نیم ساعت پیش که رفتم رسامی میکرد. خدا خیرت بده. از وقتی که قلم رنگ برش خریدی با علاقه زیادتر رسمای خودم میکشه و رنگ میکنه.
خیلی خوب، پس حالا که تو قبل از رفتن و بهتر است بودم یک خبر ازش بگیرم ببینیم چی میکنه.
خوب است، یک دفعه پرسانش بکن.
صدرا جان، صدرا جان.
بله پدر جان.
جان پدر، چرا جگرخون معلوم میشی؟ نکنه که رسامیت خراب شده؟
نه پدر جان.
خیلی چی شده جان پدر؟ اصلا بهت رسمت تا سیل کنم؟
بفرمایید، اینم رسمه.
آفرین، شاباش، چه سبزهای مقبولی، چه یک درخت خوبی. جان پدر چه خوب رنگش کردی. میگم از همین قلم رنگای نوکی که برات خریدم استفاده میکنی؟
بله.
چی یک فیل مقبول رسامی کردی
پدر جان. فیل چی رنگی هسته؟
خب جان پدر، فیل ها بیشترشان خاکستری هستن، ولی جان پدر خودت چرا فیل تایی رنگ نکردی؟
قلم خاکستری ندارم پدر جان، چطور کنم؟
چطور کنی؟ راستش من نمیدارم جان پدر.
قلم رنگی 24 تایی برم بخرین.
خب بچهش او رو میخرم، ولی آخر هفته که پیسه بعد اسم آمد او وقت برات میخرم.
آخر هفته دیر است پدر جان.
خب جان پدر، چاره نیست، باید صبر کنی. گفتیم باید پیسه بعد اسم بیایه، باز میخرم.
صدرا جان، جان مادر، یک دقیقه بیا کارت دارم بچم.
برو که مادر صدایت میکنم. برو جان پدر.
هفته دیگه یادتون نره. خب
خاطرم میمانه، یادم نمیره. حال برو پیش مادرت که
هم باید
کار دارم.
بچه قندم بیا دیگه. آمدی بچم؟
بله مادر جان. کارین دارین؟
جان مادر، من میخوایم برم تا خانه خاله جانت. کارایی تا که خلاص کردی آماده شو که با هم بریم.
کارم خلاص نمیشه مادر جان، هفته دیگه.
جان مادر، چرا هفته دیگه؟ مگه چی شده؟
پدرم قلم داده که هفته دیگه قلم رنگی خاکستری بخرم.
آها،
برمه.
قلم رنگی خاکستری نداری یا جان مادر؟
نه ندارم.
خب قلم رنگی سیاهو داری ها؟
بله دارم.
قلم رنگی سفید چی بچیم؟
او هم دارم.
آفرین، برو رسم تبیار تا برد بگویم که چطور خاکستری جور کنی. یعنی رنگ خاکستری رو چه رقم جور کنی؟
راستی میگین؟ میشه؟
بله جان مادر، اگر رنگ سفید و سیاه با هم ترکیب شون میشه رنگ خاکستری.
چقدر خوب مادر جان، دیگه لازم نیست که تا هفته دیگه صبر کنم.
آفرین جان مادر، اصلا لازم نیست، من خودم برات درست میکنم.
تشکر مادر جان قندیم.
مادر فدایت شوه. آفرین بچه قندیم، آلم برو رسم رنگامیزی کو که با هم خانه خاله جانت میریم.
خب خندوی خاله، بخش نمایشی برنامه رو هم شنیدین. امیدواریم که خوشتان آمده باشه.
شاپرک
یک درخت میکشم روی کاغذی سفید، بوته‌ای گل بنفش با دو غنچه جدید، چند خط سبز رنگ جای سبزه‌های دشت، یک پرنده شکل هفت، کوه‌ها شبیه هشت، چند تا ستاره را میکشم در آسمان، آفتاب خسته را میدهم به دست آن. وای مثل این که من اشتباه دیدم، آفتاب خسته را قرص ماه دیدم. قندولک های خاله، با شاپرک امروز همچنان همراه باشین.
میخوام یه جنگل بکشم پر از درخت سبز و شاد، نقاشی قشنگ من دلش درخت و گل میخواد. بگو از اون بالا به آدمای رو زمین، رو نقاشی های خدا رنگ سیاهی نزنی، رنگ سیاهی نزنی.
شاپرک.
خب از اینکه امروز هم با برنامه خودتان شاپرک همراه بودین تشکری میکنیم. تا فردا که باز مهمان خانه‌ایتان باشیم شما را به خدای بزرگ می‌سپاریم. با امان خدا.
با اعلام ساعت 9 صبح به وقت ایران و افغانستان توجهتان را جلب میکنیم به دومین بخش خبری از نشرات صبحگاهی رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر مجدد دارم حضور یکی شما شنوندگان گرامی. من حسن زاده به اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. وزیر مشاور در امور خارجه پاکستان تعامل جامعه جهانی را با دولت موقت طالبان افغانستان برای ثبات پایدار این کشور ضروری دانست. با گزارش خبرگزاری تسنیم، وزارت خارجه پاکستان روز شنبه در بیانیه اعلام کرد حنا ربانی وزیر مشاور در امور خارجه این کشور در دیدار مارکوس بوتسل رئیس دفتر معاونت سازمان ملل در افغانستان یوناما در اسلام آباد گفت تعامل پایدار جامعه جهانی از جمله یوناما با دولت موقت طالبان برای صلح و ثبات پایدار در افغانستان ضروری است. خانم حنا ربانی ضمن تاکید بر اهمیت رسیدگی به چالش‌های مهم پیش روی افغانستان در حوزه‌های بشری و اجتماعی اقتصادی گفت اسلام آباد برای ایجاد یک افغانستان صلح‌آمیز، باثبات، مرفه، متصل و پایدار از نظر اقتصادی تاکید دارد. سهیل محمود دیگر معاون وزارت خارجه پاکستان نیز در دیدار با پوتسل گفت برای پیشبرد اهداف مشترک افغانستان و جامعه بین‌المللی ایجاد یک رویکرد عملگرایانه و مشارکت سازنده با دولت موقت طالبان ضروری است. دو انفجار تروریستی بار دیگر کابل پایتخت افغانستان را بل لرزه در آورد. همکارم زهرا سلطانی از کابل گزارش می دهد.
وقوع دو انفجار در غرب کابل. این انفجارها شام روز شنبه یعنی 19 سنبله در پل خشک و تانگ تل دشت برچی از مربوطات حوزه 18 امنیتی شهر کابل رخ داده است. با گفته خالد زدران سخنگوی فرماندهی امنیه کابل که مواد انفجاری در یک بایسکل جاسازی شده بوده که در نزدیکی یک موتر نوی کولورا انفجار کرده است که در نتیجه آن 3 زخم برداشتند. اما با گفته منابع مردمی این انفجارها جداگانه بوده که انفجار اول در پل خشک بر پشت یک بایسکل و انفجار دوم هم در تانگ تل روبروی مارکت بهار سراب در یک موتر نوی کولورا و وقوع پیوسته. مارکت بهار سراب بزرگترین مرکز خرید در غرب کابل می باشد. همچنان گفتن است که پل خشک و تانگ تل دو اسکای نزدیک به هم است. همچنان تا کنون هیچ گروهی مسئولیت این انفجارها را به عهده نگرفته است. زهرا سلطانی، رادیو دری کابل.
تشکر میکنم از همکارم خانم سلطانی. وزارت دفاع دولت موقت طالبان افغانستان اعلام کرد روز شنبه در پی سقوط یک هلیکوپتر نظامی از نوع بلک هاوک در محوطه دانشگاه نظامی کابل دو پیلوت و یک خدمه کشته و 5 دیگر مجروح شدند. وزارت دفاع دولت موقت طالبان علت سقوط این هلیکوپتر را نقص فنی اعلام کردند. وزیر ساعت‌آمه دولت موقت طالبان تاکید کرد تجارب بی‌نظیر کشور ایران در حوزه پزشکی و بهداشت و درمان در افغانستان کاربرد زیادی خواهد داشت. قلندر عباد وزیر ساعت‌آمه دولت موقت طالبان و هیئت همراه روز شنبه در دیدار با والی خراسان رضوی گفت در بازدید از مراکز بهداشتی و درمانی و همچنین در دیدار با مسئولان وزارت ساعت‌آمه جمهوری اسلامی ایران شاهد پیشرفت‌های بسیاری در موضوعات مختلف خدمات رسانی به مردم بودیم که حتی این خدمات نسبت به سایر کشورهای منطقه و اروپایی از شرایط مطلوبی برخوردار است. یعقوب علی نظری والی خراسان رضوی هم در این دیدار گفت انجام این دیدارها با هدف پیدا کردن ظرفیت همکاری مشترک باید به مفاهمه خوبی تبدیل شود. والی خراسان رضوی افزود افغانستان برای ایران فقط یک همسایه نیست بلکه اشتراکات بسیاری در موضوعات مختلف دینی، زبان، تاریخ و تمدن بین دو کشور وجود دارد و این ارتباطات مستحکم زمینه همکاری بیشتر را فراهم می کند. مشاور تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران در واکنش به بیانیه ترویکای اروپایی شامل آلمان، انگلیس و فرانسه این کشورها را دنبال رو سیاست های کاخ سفید دانست. 3 اروپایی، انگلیس، فرانسه و آلمان روز شنبه با صدور بیانیه مشترکی مدعی شدند که ایران از فرصت دیپلماتیک حساس استفاده نکرده است و در ادعای بی‌پایه و اساس اعلام کردند که ایران و گسترش برنامه هسته‌ای خود به نحوی فراتر از هر گونه توجیه غیر نظامی قابل قبول ادامه می‌دهد. محمد مرندی، مشاور تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران، شنبه شب در گفتگو با شبکه المیادین لبنان با بیان اینکه جمهوری اسلامی توافق هسته‌ای را نقض نکرده و از آن خارج نشده است، گفت کشورهای اروپایی انگلیس، آلمان و فرانسه دنبال رو سیاست‌های کاخ سفید هستند. مرندی افسود ایران و خوبی می‌داند که بدون یک توافق مستحکم و پایان دادن به اتهامات بی اساس غرب، هر توافق شکست خواهد خورد. مشاور تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران تصریح کرد ترویکای اروپایی و آمریکا به خوبی از صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای ایران آگاهی دارند و جمهوری اسلامی با دنبال توافقی برای دفاع از حقوق خود است. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در واکنش به بیانیه غیرسازنده سه کشور اروپایی به این کشورها توصیه کرد به جای ورود به فاز تخریب روند دیپلماتیک برای ارائه راه حل جهت پایان دادن به اختلاف نظرهای معدود باقی مانده، نقش فعالتری ایفا کنند. ناصر کنعانی شنبه شب در واکنش به بیانیه غیرسازنده و خلاف حسن نیت سه کشور اروپایی در مورد مذاکرات رفع تحریم‌ها گفت باعث تعجب و تأسف است که در شرایطی که تعاملات دیپلماتیک و تبادل پیام میان طرف‌های مذاکره و هماهنگ کننده گفتگوها برای نهایی کردن مذاکرات جریان دارد، سه کشور اروپایی در اقدام انحرافی و به دور از رویکرد نتیجه بخش در مذاکرات اقدام و صدور چنین بیانیه‌ای می‌کنند. کنعانی با اشاره به حسن نیت و اراده جدی جمهوری اسلامی ایران برای نهایی کردن توافق رفع تحریم و با یادآوری این موضوع که پیشرفت مذاکرات در بسیاری از مقاطع از جمله مقطع اخیر نتیجه ابتکارات و ایده های جمهوری اسلامی ایران بوده است، با طرف های اروپایی درباره تاثیرپذیری از فضاسازی طرف های ثالثی که از ابتدا مخالف روند مذاکرات بوده و اکنون نیز با همه توان به دنبال به شکست کشاندن مذاکرات هستند، هشدار داد. و افزود باعث تأسف است که سه کشور اروپایی با این بیانیه نسنجیده گام در مسیر رژیم صهیونیستی مبنی بر شکست مذاکرات گذاشتند و بدیهی است در صورت تداوم چنین روی کردی باید مسئولیت نتایج آن را نیز بپذیرند. گزارشگر پارلمان عراق از برگزاری جلسه نهاد قانونگذاری این کشور برای انتخاب رئیس جمهور پس از مراسم اربعین خبر داد. غریب اسکر گزارشگر پارلمان عراق روز شنبه اعلام کرد که ریاست پارلمان این کشور با فراکسیون‌های سیاسی درباره سرگیری جلسات پارلمان پس از مراسم اربعین حسینی با توافق دست یافتند. وی گفت پارلمان پس از مراسم اربعین جلسه انتخاب رئیس جمهور و تشکیل دولت جدید را برگزار خواهد کرد. غریب در ادامه گفت قوانین زیادی وجود دارند که نیازمند بررسی هستند و پس از سرگیری جلسات پارلمان و رأی گذاشته خواهد شد. یک هیئت بلندپایه از جنبش حماس و ریاست اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی این جنبش شنبه شب وارد مسکو شد. طاهر نونو مشاور رسانه‌ای هنیه در این خصوص گفت این سفر با دعوت وزیر امور خارجه روسیه انجام شده و چند روز ادامه خواهد یافت. نونو هدف از سفر جاری جنبش حماس به مسکو را بررسی چشم‌انداز روابط دو جانبه در راستای آرمان ملت فلسطین دانسته است. شنوندگان عزیز و ارجمند، با پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. با اتفاق سایر همکارانم از حضورتان رخصت شده، شما را به خداوند متعال می سپارم. روزتان خوش و خداوند یار و نگهدار.
خب یاران و عزیزان خوب شنونده، زمینی که هنوز صبح هست، یک صبح بخیر جانانه خدمتتان عرض میکنیم و ایره خدمتتان عرض کنیم که ما یک برنامه داریم معمولا یک شنبه ها تحت عنوان اقبال ادب. همکاران ما این برنامه را آماده پخش دارن که با هم بشنوند.
اقبال ادب.
کی خوابیده چو نرگس نگران خیز کاشانه ما رفت به تاراج خزان خیز از ناله مرغ سحر از بانک اذان خیز و از گرمی هنگامه آتش نفسان خیز و از خواب گران خواب گران خواب گران خیز از خواب گران خیز. برنامه خدای بخشنده و مهربان. سلام دوستان و یاران همراه با برنامه دیگر از مجموعه اقبال ادب، مهمان خانه های گرم و صمیمی شما هستیم. در این برنامه در ادامه بحث هفته گذشته با بررسی جهان فکری اقبال و اندیشه حکومت دینی او میپردازیم. لطفاً با ما همراه باشید. در برنامه گذشته گفتیم که اسلام در تمامی زوایای روح و فکر اقبال ریشه دوانیده. او اسلام را تنها راه مناسب برای نجات و تعالی انسان ها می داند. اقبال اولین مرحله برای رسیدن به یک حکومت و جامعه دینی را خودشناسی می داند و معتقد است که انسان مسلمان قبل از هر چیز باید خود را بشناسد و با تکیه بر دستورات قرآن و سنت اسلامی بر رفع آلودگی های فردی و اجتماعی بپردازد. در بیشتر آثارش بر این نکته تاکید کرده که امت مسلمان نیاز مبرم دارد که پیرامون پیامبر گرد آید و تنها در راه مقدس آن حضرت گام بردارد. مشرب اقبال مشرب عارفان است. او همچون همه عارفان دل را مرکز دریافت‌های فیض الهی می‌داند. چه می‌پرسی میان سینه دل چیست؟ خرد چون سوز پیدا کرد دل شد. دل از ذوق تپش دل بود لیکن تو یک دل از تپش افتاد گل شد. اقبال در تمامی آثارش با روحانیت و تصوف که موجب گریز از زندگی و انزوا طلبی و رخوت می شود مخالفت کرده و به مبارزه با آن پرداخته است، چرا که معتقد است این امر مسلمانان را به انحطاط می کشاند و آنها را از آیین حضرت رسول دور می کند. صوفی پشمین پوش حال مست، از شراب نغمه قوال مست، آتش از شعر عراقی در دلش، در نمی سازد به قرآن محفلش. از کلاه و بور یا تاج و سریر، فقر او از خانقاهان باجگیر. یکی از آثارش در این خصوص گفته تصوف کنونی تنها به گوشه گیری از دنیا و انزوا طلبی توجه کرده. این امر سبب شده که در برابر بصیرت مردمان پرده کشیده شود و از مهمترین سیمای اسلام که حکومت اجتماعی آن است غافل بمانند. عرفان اقبال عرفانی اجتماعی است. در نظر او هر کس و اندیشه ای که وجوه اجتماعی زندگی را نادیده بگیرد یا سبک بشمارد شایسته طرد است. به همین دلیل صوفیان را که خانقاه نشینی و گوشه‌گیری را ترویج می کنند پیروان مذهب تخدیر می داند و به ستیز با آنان برمی خیزد. از نظر اقبال سراسر جهان پهناور هستی میدانی برای تجلی و تظاهر روح است و همه چیز مقدس است. اقبال معتقد است که انسان مسلمان باید با خودشناسی زمینه تعالی روح خود را فراهم کند و به صفات عالیه خداوندی آراسته شود. اعتقاد اقبال اسلام از همان آغاز ظهور دینی اجتماعی، دنیایی و کشوری بوده است و اصول حقوقی ارائه شده در قرآن مجید قدرت رشد و تکامل بشر را دارد. اقبال تقلید کورکورانه از غرب را عامل رکود مسلمانان می داند و بر این باور است که اسلام در این آنکه مجموعه قوانین مذهبی و اخلاقی است کامل ترین آیین زندگی اجتماعی بشر نیز هست و مقررات آن استعداد آن را دارد که زندگی انسان را در هر شرایط زمانی و مکانی اداره کند. مکاتب ارائه شده و رایج جهان همچون سرمایه‌داری، سوسیالیسم، ناسیونالیسم و غیره را مردود می‌داند و بر این باور است که این مکاتب موجب جدایی انسان‌ها از یکدیگر و به عبارتی تفرقه میان ابناء بشر می‌شوند. آنچنان قطع اخوت کرده اند، بر وطن تعبیر ملت کرده اند، تا وطن را شمع محفل ساختند، نوع انسان را قبایل ساختند. مردمی اندر جهان افسانه شد، آدمی از آدمی بیگانه شد، روح از تن رفت و هفت اندام ماند، آدمیت گم شد و اقوام ماند. اقبال اسلام را مخصوص یک نژاد یا یک اقلیم و زبان و مکان معین نمی داند، بلکه آن را دینی نجات بخش برای همه جهان معرفی می کند و معتقد است که اسلام در یک مرز و بوم نمی گنجد، بلکه جهانی و جاودانه است. مسلم استی دل به اقلیمی مبند، گمش و اندر جهان چون و چند. می نگنجد مسلمی در مرز و بوم، در دل او یاوه گردد شام و روم. اقبال نه تنها به ضرورت تشکیل جامعه اسلامی و اداره آن به وسیله حکومت اسلامی ایمان دارد، بلکه میهن مسلمانان را به امت واحد اسلامی تعبیر می کند. صحبت‌های استاد محمد کاظم کاظمی را با هم مشنویم.
به نام خدا و عرض سلام خدمت شما دوستان عزیز شنونده. اقبال لاهوری در یک دوره بسیار عجیب زندگی می‌کرد. دوره‌ای که جامعه اسلامی با افکار غربی و افکاری که بعضی‌ها گرایش‌های غیر دینی هم داشت آشنا شده بود و بسیاری از متفکران ما در اون زمان چه در ایران چه در افغانستان و چه در شبه قاره راه نجات و صلاح جامعه را در دست شستن از او سنت مسلمانی و پرداختن به رأی‌یافت‌های فکری جهان غرب جستجو می‌کردند. و اقبال هم اتفاقا با این رأی‌یافت‌ها آشنا است و از اونایی هم نیست که بیگانه باشه. تمام این آثار را خوانده، در حکمت غرب، در فلسفه غرب و در حکمت و فلسفه زمان خودش بسیار مسلط است. منتها در این حال یک نگاه بسیار جالبی هم نسبت به بازگشت به خیشتن اسلامی داره. یعنی معمولا تلاشش بر این هست که تفکر که از غرب میگیره، رهیافت‌های جدید علم امروز در جهان را پیوند بزنه با او ایمان اسلامی که وجود داره و به نوعی این را اسلامیزه بکنه به تعبیری. و هیچ وقت اقبال با وجود تمام آشنایی خودش با نهله‌های فکری جهان از این گرایش اسلامی کنارگیری نمی‌کنه. جالبه که بعضی جاها صحبت از برکسون می‌کنه، صحبت از می‌دونم کانت می‌کنه، صحبت از نیچه می‌کنه، از کسای دیگه می‌کنه، بعضی از اینا رو نقد می‌کنه، بعضی از افکارشون رو قبول می‌کنه، ولی در عین حال باز میای میگه که در دل مسلم مقام مصطفی است، آبروی ما ز نام مصطفی است، هر که عشق مصطفی سامان اوست، بحر و بر در گوشه دامان اوست، تور موجی از غبار خانش، کعبه را بیت الحرم کاشانش، خاک یثرب از دو عالم خوشتر است، ای خنک شهری که آنجا دلبر است. یعنی دلبر خودش رو، موعود خودش رو باز در جهان اسلام میبینه و به نوعی میخواد که این جهان اسلام متحد شه، به خیشتن خودش برگرده و در پرتو آیین و به نوعی ایمان اسلامی بتونه از دانش و آموزه‌های جهان دیگر هم استفاده بکنه. و این مقدار پیوند میان ایمان و تفکر زمان، ایمان این جامعه و تفکر زمانه، در شعر دیگر شاعری از اون دوره ها جز اقبال لاهوری به ندرت دیده میشه. و از این جهت میتونیم بگیم که اقبال لاهوری یک چهره ممتاز داره در متفکر زمان بودن و در عین حال پابند به ایمان اسلامی بودن.
اقبال تنها راه بنای حکومت دینی را وحدت مسلمانان می داند. شالوده ی وحدت اسلامی در قرآن مجید و بیانات رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم پیریزی شده و همواره این تعالیم در جلوگیری از تفرقه و نفاق در میان مسلمانان مؤثر بوده است. اما نهضت وحدت اسلامی به معنی جدید آن که با احساسات ضد غربی و ضد استعماری نیز همراه است، با سید جمال الدین اسدآبادی در اواخر قرن 19 میلادی آغاز شد. آشنایی با نظریه اتحاد اسلام و به خصوص دیدگاه های سید جمال الدین اثر بسیار عمیقی بر نظریات اقبال داشت، چنان که برخی از مهمترین اندیشه های اقبال برگرفته از نظریات طرفداران اتحاد اسلام است. پس از سید جمال الدین اسدآبادی که پرچمدار این نهضت بود، علامه اقبال لاهوری در شبه قاره به ترویج وحدت اسلامی پرداخت. اقبال هر نوع نژاد پرستی را تقبیح نموده و آن را موجب تمام خرابی ها، جنگ ها و ستم ها می داند. اقبال در منظومه‌ای به نام تفسیر سوره اخلاص مسلمانان را به سوی وحدت و یگانگی دعوت نموده و ملت‌ها را از تفرقه برحذر داشته است و تنها راه نجات بشریت خصوصاً مسلمانان را وحدت دانسته است. آن که نام تو مسلمان کرده است، از دوی سوی یکی آورده است، خیشتن را ترک و افغان خوانده ای، وای بر تو آنچه بودی مانده ای.
Oh,
از روی آگاهی عقاید و باورهای خود را اغراق آمیز بیان می کرد تا از این طریق مخاطبان خود را به بازنگری و تأمل همه جانبه در مسائل برانگیزاند. البته تضادهایی نیز در اندیشه های او دیده شده است. اما اقبال را نباید صرفاً همانند فیلسوفی در نظر گرفت که می خواهد به پدیده ها نظم و نظام دهد. او اندیشمند و شاعری متفکر بود که افکارش بر مدار یک مضمون اصلی میگشت و آن همانا نیروبخشی و تقویت فرد در گستره جامعه اسلامی و جامعه بشری بود. در نزد اقبال تقویت فرد تنها با تقرب مداوم به خداوند محقق می شود. به منظور نزدیک شدن به هدف تقویت فرد بود که اقبال در نظام‌های فکری گوناگون در شرق و غرب مطالعه و تحقیق کرد. آن ماری شیمل جایگاه ممتاز اقبال در تاریخ تفکر جدید اسلامی زمانی بیش از پیش قابل درک خواهد شد که رابطه خدا و انسان را در کانون اندیشه های او قرار دهیم، زیرا از این طریق است که شاهد تلفیق پیام شاعرانه او و درون مایه پیامبرانه یا حتی سیاسی پیامش می شویم. برخی از خوانندگان آثار اقبال همواره از مضامین تکراری شعرهای او به رغم گوناگونی تصویرهای اشعارش شکوه و شکایت دارند. اقبال در سال 1910 میلادی در یادداشت‌های پراکنده خود نوشته است: اگر می‌خواهی که در غوغا و هیاهوی این جهان صدایت شنیده شود، بگذار که تنها یک اندیشه بر جان و روح تو مستولی گردد. تنها آنان که اندیشه یگانه و هدفی مشخص دارند، انقلاب‌های سیاسی و اجتماعی را پدید می‌آورند. امپراتوری‌ها را برپا می‌سازند و به جهان نظم و قانون می‌دهند. دوستان، بی تردید اقبال خود دارای چنین فکر راهنما و اندیشه یگانه‌ای بود و بیش از یک ربع قرن در معرفی و عرضه آن کوشش و مجاهدت نمود. اندیشه ای که متأثر از دغدغه و نگرانی او برای هموطنان مسلمانش و نیز برای تمام بشریت بود، چرا که اقبال پیوسته بر این باور بود که هدف شعر باید شکل دادن به انسان باشد. دوستان عزیز، با پایان برنامه امروز اقبال ادب رسیدیم. امیدواریم مورد توجهتان قرار گرفته باشد. 3826 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست و 0794-71-71-44 در افغانستان شماره پیامک ماست. parstoday.com/dari هم نشانی اینترنتی ماست. تا حضور دیگر، بدرود. خداوند مهربان پشت و پناهتان.
خب دوستان و عزیزان خوبی شنونده، با آرزوی سلامتی یکایک شما و شنونده های عزیز و ارجمند و آرزوی صحتمندی شما برنامه ضربان را در خدمتتان هستیم.
ضربان. نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار دوستدار زیبایی ها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز، با امیدی سلامتی و جانجوریتان در برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس خدمتتان هستیم تا با مدت 25 دقیقه با شما از صحت و سلامت صحبت بکنیم. عزیزان شرمنده، امروز هم در خدمت کارشناس گرامی برنامه محترمه خانم دکتر شیما رضایی، متخصص و PhD طب سوزنی از دانشگاه بیجینگ یا پیکینگ چین هستیم تا در مورد این رشته که تقریبا ناشناخته است یا کم شناخته شده است در منطقه ما صحبت بکنیم. در دو جلسه قبل خدمت خانم دکتر بودیم، راجع به فلسفه و ماهیت طب سوزنی به طور کلی صحبت کردن و همینطور راجع به بعضی از حوزه های کاربردی و فعالیتی که طب سوزنی میتونه مؤثر مفید باشه صحبت هایی شد. نقطه کلی را که اشاره کردن، گفتن که طب سنتی چین هم مثل طب سنتی ایرانی بحث بالانس و تعادل بدن کاملا مد نظر داره و یکی از اساسات این طب محسوب میشه. راجع به بعضی از مریضی ها و بیماری ها گفتن که در دیابت یا مرض شکر، نوروپاتی ها یا آسیب های رشته های عصبی که به خاطر قند خون بالا و شکر خون با وجود می آید، با طب سوزنی میشه او تحریکات و دردها و ناراحتی هایش کنترل شوه و تا حدودی معالجه شوه. در رابطه با اختلالات خواب، کمخوابی، بیخوابی، پرخوابی هم اشاره داشت که فوق العاده طب سوزنی میتونه مؤثر باشه و گروهی از مریضی های را هم در جلسه قبل اشاره داشتن که اینا اصلا در حوزه کاربرد و فعالیت طب سوزنی نیست که ما باید توجه بکنیم. به خاطر این چیزها اگر یک جای رشته های تخصصی طب سوزنی وجود داره، به خاطر اون مریضی ها نباید مراجعه بکنیم. مثل مشکلات قلبی و عروقی را گفتن، مشکلات تشنج و میرگی یا حملات عصبی اطفال را گفتن، اسهال مثلا در اطفال، بیماری های مربوط به ششها و ریه ها، بیماری که در کما هستن، عفونت ها اشاره داشتن که اصلا طب سوزنی در کنترل و معالجی عفونت های بدن ویروسی باکتریایی و اینا اصلا هیچ نقشی نمیتونه داشته باشه. اما خب بعضی اشاره داشتن که در مورد آلرژی ها و حساسیت ها، کهیر و یورتیکاریا میتونه به طور نسبی علائم کاهش بده و کنترل بکنه. راجع به ترک مواد مخدر، سیگریت، چلم گفتن که میتونه مؤثر باشه. در چاقی میتونه کاهش وزن بده، البته با تغذیه و ورزش و تحرک. ادامه بحث شما با ما همراه باشین. قبل از شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794 71 71 44 در افغانستان و 3800 226 در ایران. شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. سلام احترامی ما را پذیرا باشین خانم دکتر.
منم سلام عرض میکنم به شما و شنوندگان محترمتون.
سپاس و تشکر خانم دکتر از لطف شما که باز هم فرصت دادین تا ما مجدداً در خدمتتان باشیم. خسته نباشین، ممنون از لطف و حوصلیتان. در ابتدای برنامه امروز و در جلسات قبلی صحبت‌های مختلف شد در مورد اهمیت و کاربرد طب سوزنی در درمان بعضی از مریضی ها و درد ها، و بحث شد که آیا این روش یک اشاره کلی صورت گرفت، همین طب سوزنی باز یا تشویش دارن، نگرانی دارن، آیا این سوزن زدن ها باعث انتقال بعضی از میکروب ها، ویروس ها یا عوامل میکروبی میشه یا نه. این یک نگرانی و تشویش است در ذهن مردم. میخوایم امروز مجددا شما روی این مسئله تاکید داشته باشین و توضیح بدین که آیا در طب سوزنی این تشویش وجود داره، واقعا ممکن است که بعضا طب سوزنی باعث انتقال میکروب و ویروس و کدام بیماری خاص شود؟
بله، در طب سوزنی چون سوزن‌ها یه بار مصرف و استریل هستن و بسیار باریک هستن، طوری که درد زیادی مریض احساس نمی‌کنه و چون نقاط خاصی زده میشه، به اضافه تکنیک سوزن زدن خودش باعث میشه که بیمار دردی احساس نکنه.
بله،
و چون که یک بار مصرف هستن پس بیماری رو منتقل نمی‌کنن، چون که برای کسی دیگه سوزن کسی دیگه رو استفاده نمی‌کنیم و از این نظر کاملا یک نوع تکنیک و یک نوع درمان کاملا امنی هستش و بی خطر.
بله، تشکر. پس مجددا به مردم اطمینان داده میشه که طب سوزنی و استفاده از سوزنها که اولا استریل هستن، یک بار مصرف هستن، اینا بدون خطر انتقال هر گونه عفونت و آلودگی است و از نظر استفاده و استعمالم چنان ظریف و با تکنیک های خاص استفاده میشه که نه تنها هیچ دردی نداره این سوزن ها، بلکه باعث آرام بخشی خاصی هم برای افراد مریض میشه. خب خانم دکتر، در مورد کاربردهای این رشته طبی بازم میخوایم صحبت بکنیم. یکی از مشکلات شایع در میان مردم مسئله سردرد هاست که واقعا زیاد است. این سردردا گاهی هم بسیار طولانی و مزمن که با روش های معمول طبی و دواها و داروها قابل درمان و کنترل هم نیست. میخوایم بپرسم که طب سوزنی آیا در این زمینه کاربرد داره و اثر بخشیش چقدر است؟
همطور که باید شنونده‌ها اینو بدونن، سردرد ها انواعی مختلفی داره. یه نوع سردرد تنشن هدک هست، سردرد تنشن هست که این سردرد خیلی شایع هستش بین تمام اقشار جامعه و بیشتر دو طرفه این سردرد ایجاد میشه و خیلی شدید نیست، به صورت خیلی خفیف تا متوسط.
بله.
سردرد دیگه سردرد میگرنی هست که شدید هستش و طرف احساس ناتوانی میکنه اون زمانی که سردرد داره، نمیتونه به کارهای روزمرش برسه و تهوع و استفراغ، حساسیت به نور بیمار داره و کلن سردردی هستش که خیلی ناتوان کننده و شدید هست.
بله.
روی این دوتا سردرد طب سوزنی خیلی تأثیر خیلی خوبی داره و میتونه طولانی مدت این تأثیرش باشه. توی هر دوتای اینها یک دوره درمان باید انجام بشه که 10 تا 12 جلسه به صورت روز در میونه. هر زمانی هم که میان سوزن بهشون زده میشه 20 تا 40 دقیقه طول میکشه تا این سوزن ها، بر حسب اینکه یک طرف بدن رو بخوایم بزنیم یا دو طرف بدن رو، طول میکشه تا 40 دقیقه. ولی یک نکته که خیلی مهم هست اینه که ما قبل از اینکه کاملا اطلاع پیدا نکنیم که این سردرد میگرن هست، تنشن هست یا چیز دیگه‌ای، طب سوزنی انجام نمیدیم.
بله.
یعنی کاملا بررسی باید بشه، چون بعضی وقتا ممکنه یک نفر سردرد داشته باشه و تومور داشته باشه تو مغزش، یا یک بیماری داخل مغز داشته باشه یا که خیلی خطرناک باشه، ما میزنیم سردردش بهتر میشه ولی اون بیماری دیر به دادش رسیده میشه، دچار مشکلات فراوانی میکنه. برای همین ما بیشتر وقتا مریضایی که ما مراجعه میکنن هم خودمون بررسیشون میکنیم، هم قبلش با یه متخصص نورولوژیست یا اعصاب میفرستیم اون بررسی کنه و تشخیص اصلی سردردشو بذاره که ما با خیال راحت روی این بیمار کار انجام بدیم.
بله، پس قضیه شد که طب سوزنی در شایع‌ترین سردردهای انسان‌ها، یعنی سردردهای تنشی یا عصبی که به خاطر فشارهای جسمی و روحی به وجود می‌آید، در درمان و کنترل بسیار مؤثر است و می‌تونم فوق‌العاده مفید باشه، مخصوصاً باز در سردردهای میگرینی بسیار مؤثر و مفید است که شرطش ایست که سردردها باید قبلا توسط متخصص مغز و اعصاب مشخص شده باشه که سردرد سردرد تنیشی یا سردرد عصبی است یا میگرن هست. خب خانم دکتر رضایی، حالا کسی به خاطر سردردهای شدید و آزاردهنده میگرن بیاید 10-12 جلسه درمان شود، نوبت‌های بعدی درمان و طب سوزنی چه قسمی است؟ شما چی برنامه و پروگرام برای اومدین؟ هر چند وقتی باید مراجعه کنه؟ اصلا نیاز هست که مراجعه بکنه؟ این برنامه چیست؟
در مورد درمان، بعد از 10 جلسه که میگذره، حدود توی تجربه خود من بیشتر 90% مریضا بهتر میشن. حالا تو این 90% یه عدهشون هستن که واقعا درمان خیلی خوبی میشن، ولی ممکنه چند تاشون باشن که اگه 4 دارو استفاده میکردن برای درمان دردشون، حالا با یک استامینفن کدئین میتونن دردشون رو کنترل کنن، یا حتی با یک استراحت کردن، یعنی دردشون ممکنه از بین نره ولی خیلی خفیف میشه، یعنی از حالت شدید به حالت خیلی خفیف میرسه که به زندگی روزمرهشون میرسن و از اون از کار افتادگی که با اون سردردهای شدید دارن دچار نمیشن.
بله.
ولی بعد از 10 جلسه که میان، ما بهشون توصیه میکنیم، مثلا اونایی که سردردهای مزمن داشتن، بهشون توصیه میکنیم شما الان یه دفعه طب سوزنی رو ول نکنین، هفته یه جلسه بیان، توی یک ماه بعدی هفته یه جلسه میان، بعد بهشون میگیم حالا هر 15 روز یک بار بیان، اگه سردرد داشتن باز میگیم مراجعه کنن، و اکثرشون کلن سردم اینیم بعد 6 ماه باز یک جلسه میاد انجام میده، میره باز 6 ماه دیگه میاد، اینجوریه، یعنی اینکه سردرد دیگه ادامه پیدا نمیکنه. وقتی مثلا یک استرسی بهش ایجاد میشه، یه بیماری، یه چیزی استرس ایجاد میکنه، با سردرد برمیگرده، میگیم همون زمان سری مراجعه کن که دیگه لازم نباشه یک دوره 10 جلسه درمان کنی، همون یک جلسه کافی باشه برات.
پس با اینکه طب سوزنی واقعا در فیصدی بالا مؤثر است و دردهای قدیمی و شدید کنترل میکنه و بسیار مفید است، اما بنا به ماهیت و خاصیت اینمی سردردها ممکنه باز همی سردردها تکرار شود و خلاصی قطعی از مریضی و میگرن نداریم، اما بسیار محدود و کمتر میشه با طب سوزنی و استفاده و فایده بسیار زیاد داره. نه دکتر سب؟
ولی کلن چون که کسی که میگرن داشته با 4 دارو هم درمان نمیشده، حالا با همون استامینفنی که میخوره و یک استراحتی میکنه خوب میشه، براش یعنی حالت درمان داره دیگه، اون کم سردرد و اصلا براش اهمیتی نداره دیگه اون سردرد. ولی درمانی که بگی کامل درمان میشه در طولانی مدت، همطور که مراجعه میکنه مثلا 1-2 سالی که به صورت در 40 روز یک بار 2 ماه یک بار مراجعه میکنه، بعض وقتا کاملا درمان میشه، نه که تو همشون درمان نشه، مثلا تو 40-50% موارد درمان میشه.
بله بسیار عالی، واقعا ارزشمند است خانم دکتر. او کسایی که سردردهای میگرینی دارن، یک عمر درد کشیده و زندگیشان مختل شده، طب سوزنی اگر یک قدر بهبودی داشته باشه و کنترل بکنه واقعا ارزشمنده. اما خب یک سوالم ممکنه برای بعضیا پیش بیاد که بگه ما با خوردن 2-3 رقم دوا و دارو سردردهای ما کنترل است، خب چی نیازی است که حالا بریم پیش طب سوزنی؟ شما در این ارتباط چی توصیه دارین، چی نظری دارین؟
بزرگترین مشکل اینه که دارو عوارض جانبی داره. مهمترین مسئله ای که با طب سوزنی وقتی کسی درمان کنه، چون هیچ نوع عوارض جانبی نداره، حتی اگه درمان هم نشه عارضه جانبی براش نگذاشته، برای همین باز هم طب سوزنی توصیه میشه. و یک مسئله دیگه که طب سوزنی داره این که در کنار سردردشون مشکلات دیگه هم حل میشه، مثلا بیخوابیاشون.
بله.
اگه بیخوابی دارن، اگه مشکل زمینه‌ای داشتن که باعث سردرد می‌شده، چه مشکل زنان داشتن سردرد می‌شده، یا مثلا استراب و افسردگی داشتن، در کنار اون هم درمان میشه و باعث میشه که باز سردردشون کمتر ایجاد بشه.
بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند شما. یک استراحت کوتاه می‌کنیم، سر به اتاق فرمان می‌زنیم، بخش را همکاران ما آماده ساختن با همش.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-717-1144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه‌های ارتباطی ما و سایت parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. زربان از رادیو در.
به نام خدا، من دکتر مشتبه امیری، متخصص پوست و مو و عضو هیئت علمی دانشگاه. یکی از نکات مهم در داشتن موی سالم پرهیز از صدماتیه که ناخودآگاه و یا آگاهانه به موهامون میذاریم. یکی از این صدمات دکلره کردن هست. یعنی استفاده از دکلره کردن یعنی شکوندن ساقه مو، استفاده از موادی برای بیرنگ کردن مو و بعد استفاده از رنگی که مد نظر فرد هست. بنابراین موی دکلره موی شکسته شده هست و دیگه قابل ترمیم نیست، چون ساقه مو وقتی شکسته میشه مجددا دیگه قابل ترمیم نخواهد بود. بنابراین حتما پرهیز کنیم از دکلره کردن مو، چرا که صدمه‌ای که به مو وارد میشه قابل برگشت نیست. کراتینه کردن هم باز در همین راستا هست. استفاده از به اصطلاح صاف کننده ها در همین راستا هست. یعنی هر کاری که باعث بشه ساقه مو از اون حالت طبیعی خودش، شما با کمک مواد یا ابزارهایی بخواید این رو از حالت طبیعی خودش خارج کنید، گرچه به ظاهر به صورت موقت ظاهر ممکنه زیباتری پیدا بکنیم، ولی صدمه‌ای که به اون ساقه وارد شده در واقع غیر قابل ترمیم هست و این بعد از یه مدتی اون صدمه خودش رو به صورت ریزش مو، به صورت شکستگی مو، به صورت کاهش تراوت مو در واقع خودش رو نشون میده. استفاده از شوینده های نامناسب، یعنی شوینده ای که متناسب با جنس ساقه مو، حالت ساقه مو در واقع انتخاب نشه، باز یکی از عواملی هست که باعث صدمه بیشتر به موها میشه.
سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه سیه بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز خانم دکتر شیما رضایی، متخصص و PhD طب سوزنی از دانشگاه بیجینگ یا پیکینگ چین، در رابطه با کاربردهای مختلف طب سوزنی صحبت‌های بسیار ارزشمندی داشتند و گفتند که در چه حوزه‌های مخصوصاً سردردها را اشاره کردند، سردردهای تنشی و عصبی و همینطور میگرن که بسیار آزاردهنده است، مزمن است، طولانی مدت است، گفتند که فوق‌العاده طب سوزنی میتونه مؤثر باشه، اما این به شرطی است که قبل از هر چیزی مشخص شود که سردرد سردرد تنشی و عصبی است یا میگرن است، بعد از او باز باید اقدامات طبی سوزنی برای او صورت بگیره. اشاره داشتن که در بیخوابی ها خب برحال نقش داره و مشکلات زنان و اینها هم برحال داری طب ما میتونیم بررسی بکنیم. ادامه بحث شما با ما همراه باشین. خب خانم دکتر، راجع به سردردها صحبت شد، در این قسمت اگر راجع به نقش و اثر طبی سوزنی در کمردردها یا دردهای کمری صحبت بکنین، اما تو راجع به قسمت گردن، دردهایی که در گردن و شانه هست، اگر صحبت بکنین که چی کاربردی داره ممنون میشیم.
در مورد دردهای کمر، خیلی وقتا هستش که اسپاسم‌های عضلانی هست، مواردی که اسپاسم عضلانی هست ما هم ماساژ میدیم، هم سوزن میذاریم، هم گرما میدیم.
بله.
ولی کلن در مورد کمر دردها هم اولین کاری که ما میکنیم یه بررسی عکس یا MRI از مریض میخوایم که ببینیم آیا اگر توی معاینه مشکل شدیدی داره، ببینیم آیا این دیسکی که بیرون زدگی دیسک هست چقدر فشار روی نخاع میذاره. اگر خیلی شدید باشه و در حدی باشه که باید عمل کنه بهتر بشه، ما اونو میفرستیم به متخصص نوروسرجن.